ساعت 23 11 شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. به مشروح چند خبر توجه کنید و تکرار مجله هفتگی دریچه. جان خاکزاد هستم در خدمت شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما در پی تیراندازی جمعه شب در یکی از شهرهای آمریکا گفت باید کاری کرد که شرایط تهیه سلاح برای جنایتکاران دشوار شود. اردوغان میگوید از سقوط جت جنگی روسیه غم زده است. پوتین فرمان اعمال تحریم ها علیه ترکیه رو صادر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان اعمال تحریم هایی علیه ترکیه را صادر کرد که شامل تحریم های برخی کالاها و منع عقد قرارداد با شهروندان ترکیه می شود. در فرمان تحریم های ترکیه که روی وبسایت کرملین منتشر شده مشخص نشده است کدام کالاها شامل تحریم می شود. اما ممنوعیت پرواز هواپیماهای چارتر توریستی از روسیه به ترکیه ممنوع شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید از سقوط هواپیمای جنگی در پی حمله جنگنده های نیروی هوایی ترکیه غم زده شده است. آقای اردوغان روز شنبه پیش از این گفته در حضور حامیان خود از اقدام ترکیه در هدف قرار دادن جنگنده روسی حمایت کرد و در ضمن عملیات روسیه در سوریه را به باد انتقاد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی تیراندازی جمعه شب یک مرد 57 ساله به سوی یک مرکز تنظیم خانواده که 3 کشته بر جای گذاشت گفت آمریکا باید کاری کند که شرایط تهیه سلاح برای جنایتکاران دشوار شود. زارب که ساعتها با پلیس درگیری مسلحانه داشت سرانجام زنده تسلیم شد و روانه بازداشتگاه گردید. رئیس پلیس کنیا روز شنبه گفت 2 تبعی این کشور که بازداشت شدند به همکاری با نیروهای اطلاعاتی ایران برای حمله به اهداف غربی در کنیا اعتراف کردند. به گزارش اسوسییتد پرس رئیس پلیس کنیا میگوید ابوبکر صدیق لو 69 ساله و یاسین سامبای جوما 25 ساله به جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران اعتراف کردند. گروهی از مهاجران که روز شنبه در صدد بودند از یونان وارد مقدونیه شوند با پلیس این کشور درگیر شدند و به سوی ماموران سنگ پرتاب کردند. دولت مقدونیه اعلام کرد تا بعد از ظهر شنبه اوضاع آرام شده است. روز جمعه مقدونیه آغاز به ساختن یک حصار فلزی به بلندی 3 متر در مرز جنوبی این کشور کرد. دولت مقدونیه میگوید هدف از احداث این حصار مهار کردن ورود مهاجران به سوی نقاط ثبت نام و ارائه خدمات انسانی است. امارات متحده عربی اعلام کرد که گشایش دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در ابوظبی به معنای گشایش دفتر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این کشور نیست و روابط امارات با اسرائیل تغییری نکرده است. روزنامه هارت روز جمعه 6 آذر ماه نوشته بود که دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر که مقر آن در ابوظبی است گشایش می‌یابد و اسرائیل یکی از دیپلمات‌های خود را برای حضور در این دفتر تعیین کرده است. و مسئولان مصری بر این باورند که به احتمال 90% میتوان به اتاقک‌های پنهان مدفن توتانکامون پادشاه نوجوان مصری راه یافت. در اینجا میرسیم به تکرار مجله هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد، مجله نیمه شب رادیو فردا در نیمه شب.
گو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، انتقادها از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه یافت. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زاده شد و امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی که در زندان به سر می‌برد، به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. من مهتاب وحیدیات هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز محکومیت ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. ریحانه طباطبایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. همزمان به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، هم به زندان محکوم شده، اما درباره جزئیات حکمش خبری منتشر نشده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. اما با وجود انتقادهای جهانی از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران، این روند همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، دفتر روزنامه همشهری، بازداشت شد و کمی قبل از آن هم 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند: عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از اتهام و وضعیتشان خبری در دست نیست. سپاه پاسداران افراد بازداشت شده را اعضای نفوذی دولت‌های غربی در رسانه‌ها خوانده، اما مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که مدتی در ایران زندانی بوده، این اتهام‌ها را واهی می‌داند.
به نظر من این اتهام‌های واهی هستش که سپاه از سر به احتمال قوی ناآگاهی و هر پدیده جدیدی که میشه گفتش که گردش آزاد اطلاعات هستش داره وارد میکنه به خبرنگارهای مختلف. گردش آزاد اطلاعات باعث شده که سپاه و خیلی از بخش دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی که در خفا و در تاریکی کارشون انجام میدن، یک جورای نور بتابه به کاراشون و میخوان از هر طریقی که شده و از طریقی که بهتر از هر چیزی میدونن، از طریق ایجاد ترس و رعب، در حقیقت بخوان که اطلاعات رو کنترل کنن.
در این باره پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم، از جمله بهروز از تهران که در کامنتی نوشته نشستند فکر کردند که چه اتهام‌هایی به این افراد بزنند تا بازداشت آنها را توجیه کنند، غافل از این که کسی باور ندارد. کاربر دیگری هم با نام هالو گفته کار خبرنگار تهیه خبر است، چه ربطی به جاسوسی دارد؟ و دیگر مخاطب ما با نام زهره هم در کامنتی نوشته از طرفی مدعی انرژی هسته‌ای مسالمت آمیزند و از طرفی دیگر نقض حقوق بشر در اشکال مختلف و مداوم ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید، به شدت انتقاد کرد و اعلام کرد که همکنون ایران با 38 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. کانون مدافعان حقوق بشر هم در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده دستاویز رقابت‌های سیاسی درون حکومتی شدند. این نهاد حقوق بشری نسبت به آنچه فشارهای روانی بر بازداشت شدگان و نگهداری آنان در سلول انفرادی برای اخذ اعترافات اجباری خواند، ابراز نگرانی کرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که به هر حال تو این بازی خواهند که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
عفو بین الملل هفته پیش برای دومین بار نسبت به اعدام قریب الوقوع سالار شادیزادی متهم به قتل هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار توقف این حکم شد. این نهاد مدافع حقوق بشر پیشتر هم اعلام کرده بود که سالار شادیزادی هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 16 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
در این باره هم شماری از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله کاربری با نام مستعار که نوشته در درگیری اتفاقی رخ می‌دهد و یکی می‌میرد، اما وقتی یک جوان را به دار می‌کشند این قتل عمد است. محسن طباطبایی هم گفته در عفو و بخشش لذتی است که در انتقام نیست. اما شماری از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله کاربری با نام کاربری خودم در کامنتی نوشته حکم اعدام حقی است که خداوند برای اولیای دم در نظر گرفته و اگر تمام دنیا هم بگویند نه، حکم اعدام باید اجرا شود. محمد هم گفته ما مسلمان هستیم و ایران هم کشوری اسلامی است، طبق احکام اسلام هر کس مرتکب قتل شود حکمش قصاص است. و کاربر دیگری با نام جامی هم معتقد است هیچ انسانی حق گرفتن زندگی انسان دیگری را ندارد، اما آنجا که قانون و شرع حکم می کند قاتل باید اعدام شود. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. او که به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده، از بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه در گزارشی در این باره نوشته که این دانشجوی زندانی سال هاست که ناراحتی کلیه دارد و در طی این 5 سالی که از بازداشتش می‌گذرد حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. چند تشکل کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی شدند. جعفر عظیم‌زاده از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای اجرای حکم 6 سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda